الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دوستان این صفحه 156 رو من تطبیقش رو درست براتون پیاده نکردم. البته از بیرونش رو که قبلش گفته بودیم تا برسیم به این خلاصه خود شیخ اونو از بیرون درست گفته بودیم، ولی تو تطبیق من احساس میکنم که مطلب درست ارائه نشد. این روشن هم هست، چیز خاصی هم نداره ها. صفحه 156 فتقدیم القبول علال ایجاب لا یکونو الا فل قسم ثانی من کل منال قسمین. این که قسم ثانی من کل منال قسمین، ببین ول اول علا قسمین، قسم دومش چیه؟ قسم دوم این ول اول علا قسمین او متغایرن کل اشتراع بود. دقیق بفرمایید. خب اشتراع رو یادتون باشه شیخ خوب ایرادی نداره که بخواد مقدم واقع بشه، مگر از جهت دیگه این ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا این معهود نیست. ثانی رو هم باز گفت چی؟ گفت اینم علا قسمین. باز قسم دوم این هم ایشون میفرماید که تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی نداره، مثل وکالت و آریه. خب آقا روشنه؟ چون اون مطالبی بود که قبلا شیخ گفته بود این حالا تطبیقش رو اشتباه نکنه.
مثلا این ثانی میگه علا قسمین هم متغایرن هستی، درسته؟
بله بله بله.
لسانی یعنی اون متغایرنی که بالا گفت میشه علا قسمین دوباره.
الاول و الثانی هر کدوم دو قسم داشت، قسم دوم از هر کدوم از این اقسام، قسم دوم اولی او متغایران کل اشتراعه، قسم دوم دومی اما لا یثبت فیه اعتبار و ازید من الرضا بالایجاب کل وکاله والآریه. روشنه؟
پس از وسانی ایزن علا قسمت، این وسانی داره اشاره میکنه به
وسانی علا قسمه، نه همون اما الا یکونه فیه سبر رضا بالایجاب، یعنی انشاء
متغایرن
نیست. بله
وسانی به اون متغایرن به متغایرن نمیخواد.
نه 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 همون ما رو به اشتباه انداخت. نه این وسانی همون به اون بالا میخوره. اون بالا یعنی چی؟ یعنی یه موقع شما انشاء نقل نمیخوای بکنی، ولی خود اینم دو قسمه، انشاء انفعال درش معتبر است مثل رهن و هبه و قرض، یه موقع نه انشاء انفعال درش معتبر نیست مثل وکالت و آریه. یعنی اون تعبیری که تو سطر دوم شیخ آورد، ای کاش اینجوری تعبیر نمیکرد، یعنی نمیگفت اما الا یکون فیه سبر رضا بالایجاب. دقت کنی چی عرض میکنم. اونو جا داشت ایشون بگه که آقا التزام به نقل توش نیست، یعنی خودش ایشون قبلا همینجوری تعبیر کرده، ولی تو این خلاصه گیری این تعبیر ایشون من به نظرم تسامح داره. لذا میبینی تو همین قسم دوم ایشون دوباره میاد تکرار میکنه، میگه یا یعتبر فیه عنوان متابعه یا نه لا یثبت فیه اعتبار ازید من الرضا بالایجاب. خب مقصدتونم که همین بود که مناسب نیورد تعبیر. آقا روشنه عبارت؟ آقا کسی ابهام نداره؟ دوستان
درست شد؟ مشخص شد؟
بسیار.
خب اذیت نشدید که ما یه مقدار این مطالب رو اینجوری خلاصه وار گفتیم و رد شدیم؟ خودتون به زنگاه های بحث و مطالعه میکنید دیگه. آقا نکته ای پیشنهاد چیزی هست بگید، ما گوش شنوا داریم. نکته ای هست، پیشنهادی، انتقادی؟
من صلاح بوده که مطالب مهمتر برسیم. ظاهر انتقال
مطالب مهمتر خیلی داریم، ما مطالب مهمتر جدی داریم که اون بحثای مغز بغض فاسده. ولی حالا باز اگر دوستان نکته ای دارن بفرمان ما استفاده کنیم. نکته ای نیست؟ خب اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شیخ انصاری رضوان الله علیه از جمله شروط عقد می‌فرماید موالاته. موالات جایگاهش کجاست؟ گفتیم ما از سه جهت خصوصیات الفاظ بیع رو، الفاظ صیغه عقد بیع رو بررسی میکنیم. یکی از حیث ماده، یکی از حیث هیئت خود ایجاب، هیئت خود قبول، عربیت، مذهبیت، امثال. یکی از حیث هیئت ترکیبیه، ایجاب باید مقدم باشه بر قبول، ترتیب آیا لازمه یا لازم نیست، آیا موالات شرط است یا شرط نیست. ما الان جایگاه بحثمون هست روشنه که کجاست، لذا ایشون به بررسی اعتبار موالات در عقد بیع و بلکه در همه عقود و معاملات به بررسی این مطلب میخواد بپردازه. شیخ انصاری خیلی مختصر ما موالات میگیم، چیز خاص جدی نداره. درسته ایشون اومده بحث کرده، بحثاییست که خیلی مفید ثمره نیست تو اینجایی که ما هستیم. نمیخوام بگم بی فایده است، تو بحث ما خیلی مثمر ثمر نیست. ما حاصل فرمایش شیخ موالات اینه که آقا ما موالات رو برای چی معتبر میدونیم؟ برای اینکه بگن آقا عقد کردیم، یه معامله کردیم. و الا من الان بگم بعتو، دقت کنیم، من میگم بعتو، آقا ما این زمینمون رو فروختیم، شما هم هیچی نگی، سکوت کنی، اصلا خداحافظی کنی بری، فردا بیای بگی آقا قبول کردم، من ملزمم بگم تموم شد معامله، جوش خورد. یه موقع من دیروز گفتم، الان داری میگی من که دیگه امروز به تو نگفتم، عرفنم نمیگن آقا اینو معامله کردن با هم. حالا چقدر فاصله بیفته مزره این ملاکش تشخیص عرفه، کما اینکه در حمد و سوره و اون افعالی که شارع از ما خواسته و مرکب از اجزا است، خب یه هیئت ترکیبیه‌ای باید داشته باشه این مرکب ما دیگه، آقا چقدر فاصله باشه. مثلا من بگم الحمد و بگم لله، دو دقیقه بعد بگم رب، درست اینجوری؟ یعنی آقا سوره حمد خوندی، نماز خوندی، ملاک عرف. حالا شیخ می‌فرماید که از همون روایت سهل ساعدی هم استفاده میشه که آقا بالاخره یه مقدار فاصله بین ایجاب و قبول اشکالی نداره. البته ما روایت سهل ساعدی رو وقتی که نگاه میکنیم، شیخ می‌فرماید که می‌بینیم که اون چیزی که فاصل شده یه کلام طویلیه. آقا رفقا رفتن ببینن هم خبر عبان هم سهل ساعدی رو، مراجعه داشتن دوستان؟ اونا که مراجعه داشتن فقط با یه بله تو چت برای من بنویسن بله. هر کس مراجعه داشته فقط یه بله بنویسه. هیچ کس مراجعه نکرده؟ دوستان هیچ کس مراجعه نکرده؟ خب این مگه درس شما نبود؟ من قرار نبود مراجعه کنیم. خیلی خوب، تو اون روایت داره که به پیغمبر عرض میکنه که زوجنی ها این زن رو به ازدواج من در بیا. فرض بگیریم این زوجنی هایی که این صحابی به پیغمبر عرض کرده این قبول باشن، خواهش این وجنی ها قبول حساب بشه با این فرضا، ایجابم کلام پیغمبر باشه بعد از یه فاصله طولانی که خب چی داری چی نداری، اون آخرش میگه مثلا من یه ذره قرآن بلدم و ازت میگه که من
این زن رو به ازدواج تو در میارم به همون مقداری که از قرآن بلدی، مهر این زن همین مقدار قرآن یاد بدی به او. خب پس این یه زوجنی ها گفت. حضرت هم بعد از این صحبت های طولانی و اینا، البته حالا ما میگیم صحبت طولانی، کل این کلام حضرت حالا از طبق این نقلی که ما از خبر سهل ساعدی داریم شاید بیشتر یکی دو دقیقه طول نکشه، ولی خب قابل توجه دیگه. حضرت فرمود زوج تو که ها به ما محکم نن قرآن. از این روایت استفاده میشه که آقا بین ایجاب و قبول اگر یه فصلی باشه به کلام طویل جائز. که شیخ میگه خود این که یه همچین فاصله اینجوری افتاده، این یک موهنی دیگر برای روایت سهل ساعدی. حالا با قطع نظر از سند این روایت و اشکالات دیگه‌ای که هست که خب رفقا نرفتن ببینن، این روایت اشکالات متعددی در موردش وارد شده و البته به نظر میرسه که نه این روایت هیچ اشکال دلالی نداره، هیچ اشکال دلالی نداره و اینم که شیخ اینجا فرموده اینم موهن دیگر بر روایت اصلا درست نیست و نکات دیگه ای تو این روایت هست که با توجه به اون نکات تمام اشکالات پاسخ داده خواهد شد. در حال این روایت روایتی نیستش که ما بتونیم بهش عمل بکنیم طبق نظر شیخ انصاری. معنا نداره که فصل طویل بخواد بین ایجاب و قبول محقق بشه. خب ما از بحث موالات خارج میشیم وارد بحث تنجیز در عقد. ببینید ما یک تعلیق، دقت کنید قشنگ چی عرض میکنم، یک تعلیق در انشاء داریم، یک تعلیق در منشأ داریم. تعلیق در انشاء یعنی چی؟ تعلیق که بعضی اینا اشتباه میگیرن و بحث تعلیق و تنجیز رو خیال میکنن محل کلام در تعلیق در انشاءه. تعلیق در انشاء یعنی چی؟ مثلا من یک کتابی دارم، میگم آقا اگر بابام از سفر بیاد من اینو به شما فروختم. تعلیق در انشاء یعنی چی؟ یعنی من الان اینو به شما نفروختم. دقت کن، اگر بیاد ایشالله اون موقع تازه میفروشم. یعنی الان دارم انشاء خودم را معلق میکنم که این اصلا غیر متصوره. یعنی شما یا انشاء و ایجاد میکنی یا نمیکنی، یا وجودی هست یا وجودی نیست. وجود معلق معنا نداره. پس عملا بنده انشاء نکرد. دقت کن، پس من اینجا انشاء بی اصلا نکردم تو این فرد. ولی یه موقع نه، من وقتی که دارم میگم این را به شما فروختم اگر بابام بیاد از سفر، این تعلیق در منشأ. مراد من تعلیق در منشأ یعنی چی؟ یعنی من فروختم الانا، ولی اثر این کار من کی نقل و انتقال صورت بگیرد؟ نتیجه و حاصل مصدر، ثمره این انشا کی محقق بشه که اون نقل و انتقال اعتباری است؟ اون ثمرهه کی محقق بشه؟ موقعی که بابای من از سفر بیاد. الان نقل و انتقال رخ نداده ها، البته انشا به صورت قطعی محقق شده. انشا، خود انشا یعنی این اعتبار کردن، من اعتبار کردم که شما مالک باشی، ولی کی؟ مشروط و معلق بر آمدن پدرم مثلا. خب از این محل کلام حواستون باشه کجاست. کلام واقع میشه در این که آیا این تعلیق مضر به حال عقده، موجب بطلان عقد میشه؟ شیخ میفرماید که اعتبار تنجیز ظاهرا اختلافی درش نیست. البته اینکه اختلافی درش نیست یعنی اصل مطلب ها، ولی اینکه کجاها اونا دیگه اختلاف هست. فعل جمله عدم الخلاف. خب بعد ایشون میفرماد که تو بحث وکالت، وکالت یه عقد جائزه. وکیل هر موقع بخواد بیا آقا من دیگه به شما اذنی نمیدم که بخوای تصرف بکنی، زمین منو بفروشی، از طرف من معامله کنی، وکیل من دیگه نیست. یه عقد جائزه دیگه، عقد توکیل، یه عقد جائز فرهم زدنی. تو این عقد وکالت هر چیزی که دلالت بر اذن بکنه کافیه دیگه. خیلی سهل المعون است وکالت به نسبه بی. با این حال که وکالت عقد جائز است، هر چیزی هم که دال بر اذن باشه درش کافیه ها، با این حال فتاوای فقها و معاقد اجماعاتشون تو بحث وکالت میگه تعلیق در توکیل موجب بطلانه. دقت کن، تعلیق در توکیل موجب بطلان. چطور؟ مثلا علامه گفته یه موقع شما میگی، دقت کن، یه موقع شما میگی انت وکیلی فی یوم الجمعه ان تبیع عبدی. یه موقع هم نمیگی انت وکیلی فی یوم الجمعه، دیگه نمیگی. بعد میگی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه. علامه گفته اولی باطل، دومی صحیح. عقد وکالت در اولی باطله، گفتی انت وکیلی فی یوم الجمعه، اینجا تعلیق صورت گرفته. یعنی اگر روز جمعه ای بیاید، حالا ممکن روز جمعه همین امروز باشه، بالاخره تعلیق دیگه، یا در آینده بیاد فردا پس فردایی، شما اومدی این وکالت رو معلق میکنی به مجیء یوم الجمعه، باطله. این مثل اینه که گفتی اگر جمعه بیاید شما وکیلی که عبد منو بفروشی. اصل انشا معلق نیست، اون منشأ معلقه. ولی یه موقع اینجور نمیگی، میگی آقا شما وکیلی، شما وکیلی، جالبه. بعد میگی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه. تو انشاء خودم تو صیغه ای که آوردم گفتم انت وکیلی، با این تعبیر اصلا هیچ نگفتم فی یوم الجمعه، معلقش نکردم به مجیء یوم الجمعه، منتها پشمندش گفتم جناب وکیل، شما وکیلی ها، ولی حواست باشه لا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه. با اینکه روحن یه چیزه ها، مقصود یکی ها. میگه ببین چقدر این تعلیق سمه برای عقد. تو عقد وکالتی که عقد جائزه، هرچی دال بر اذن باشه کافیه، با این حال علامه چجوری فرموده؟ برخی مثل شهید ثانی تو مساله گفتن که عقود متلقات از شارعه. ما باید ببینیم آقا شارع چه جور انشاء عقدی رو صحیح میدونه، چه جور انشاء عقدی رو باطل میدونه. ولو درست روحنا یکی هن، ولی این ایرادی نداره، شارع اولی رو باطل میدانه. بر حالا شیخ میگه این که ما میبینیم در عقد وکالتی که اینقدر سهل المعونه است، با این حال معاقد اجماعات اصحاب و فتاوای اونها به ما میگه که آقا تعلیق مضرت به طریق اولا در معاملات لزومی مثل بی هم تعلیق مضر. حالا پس ایشون شیخ انصاری میفرماد که آقا این مسئله اتفاق، اما چه وجهی داره که اصحاب متفق القول شدن؟ نکتش چیه؟ در کلمات علامه دیده میشه که ایشون اصلا تو بعضی موارد میبینیم شرط صیغه عقد رو تنجیز ندونسته، شرط انشاء رو، شرط اجرای صیغه عقد رو جزم دانسته، گفته جزم معتبر است. و و البته متفرع بر اعتبار جزم اومده تفریع کرده اعتبار تنجیز را. یعنی ریشه این که من میگم تنجیز معتبره اینه که باید شما جزم داشته باشی، این که جزم نیستش که. آقا اگر پدرم از سفر بیاید این کتاب مال شما. و حالا شاید پدر شما از سفر نیاید، کجا معلوم؟ شیخ انصاری میفرماد که ما به نظرمون باید تفصیل بدیم، دقت کنیم. چون میگه به نظر ما باید تفصیل بدیم. چجوری تفصیل بدیم؟ قشنگ دل بدید آقا. ایشون ابتدا چند تا تقسیم بندی رو مطرح میکنه، یعنی چند تصویر ارائه میده در مورد معلبون علیه. ایشون میفرماد که یه موقع معلبون علیه ما، یعنی همون شرطی که ما در صیغه عقد میخواییم بیاریم، یه موقع معلوم و تحقق مسلمه برامون که میاد اگر روز جمعه بیاید، معلوم و تحقق دیم. یا مثلا من میدونم بابام میاد همین دو دقیقه دیگه میاد، یه ساعت دیگه میاد، معلوم و تحقق. یه موقع نه، محتمل و تحققه. آقا ما اگر فلان جا مثلا فرض کن پیروز بشیم، برنده بشیم، به فلان موفقیت دست پیدا کنیم که معلوم هم نیست، این خونه، این ملک، این کتاب مال شما، معلق و نالا، یه موقع محتمل و تحقق. به یک اعتبار یه تقسیم بندی دیگه هم میشه کرد. معلق و نالا یه موقع تحققش همین الانه، اگر واقعا هم حالا محققم باشه همین الانه، یا نه در آینده محقق میشه. تحقق حال تحقق مستقبل، چه معلوم و تحقق باشه چه محتمل و تحقق فرق نمی کنه ها. همان چیزی که مثلا محتمل و تحقق است یه موقع احتمال داره همین الان محقق باشه، یه موقع احتمال داره نه آینده محقق باشه، و هر دو حالتش تصویر. به یک لحاظ دیگر معلقون علیه یه موقع از اون شروطیست که مصحح عقده. آقا این کتاب اگر مال من باشد مال شما، فروختم به شما، خب شما اگر مالکین نباشی به شروعی موقع بفروشی، به قدر فرمین. یه سری شروط مصحح عقده، مقدم عقده، یعنی در حقیقت شرط محقق موضوع است به یک اعتبار. ولی یه سری شروط نه، خیلی از شروط محقق موضوع نیستن، مصحح نیستن. اگر بابام بیاد اینو فروخت، خب به لحاظ دیگه هم میشه معلقان علیه رو تقسیم بندی کرد. معلقان علیهی که شرطی که مصرح هست تصریح شده بهش در کلام، یه موقع هست نه لازمه یه کلامه. مثلا فرض کنیم که من میگم که ملک تو که هازا به هازا یوم الجمعه، ملک تو که هازا به هازا یوم الجمعه، تصریح نکردم به تعلیق، ولی لازمش اینه دیگه، لازمش اینه که اگر جمعه بیاید ملک تو که هازا به هازا. یا مثلا تو قرضم همینجور خوز هازا به عوضه یوم الجمعه، این پولو بگیر، البته عوضش هم زامنی، یوم الجمعه رو آورد. تصریح نکردم به تعلیق، ولی این روحش تعلیقه. یا هبه خوز هازا بلا وزن یوم الجمعه، اینم همینجوری. خب اینا همه این سه تا مثال معلق شد این این تملیک من بر چی؟ بر تحقق یوم الجمعه، حالا یا فلحال یا مستقبل. شیخ انصاری میفرماید که لازم نیستش تعلیق حتما تصریح بشه، بحث ما فرضی رو هم شامل میشه که لازمه این کلام باشه. لذا علامه و مرحوم فخرالمحققین احتمال دادن که اگر یه پسری مثلا، حالا من میگم پسر وارثی، میاد میگه که اگر بابای من مرده فقط بعتو کرد، یا اگر بمیره فقط بعتو کرد، ما هم نمیدیم حالا فردا میمیره نمیره، الان تو آی سوه گفتن آقا بیع وارث نسبت به مال مورث باطله، باطله. اگر بمیره مثلا من این رو به شما فروختم، خب حالا یه موقع تصریح میکنیم به این، یه موقع تصریح نمیکنیم. این شرطی است که البته مصحح عقده، یعنی حتی تو شرط مصحح عقد، ببخشید اینو تو شرط مصحح، تو شرط مصحح خب این اگر بابام بمیره تازه به من منتقل میشه دیگه، اینم گفتن باطله چون اختلافه که آیا شرط مصحح عقدم مبطل هست یا مبطل. خب شیخ میگه به نظر ما، دقت کنید، شیخ میگه به نظر ما، عرض کنم خدمتتون که باید اینجوری عرض بکنم که اگر معلوم و تحقق است اون شرط و حال هم هست، این اشکال هست. آقا اگر امروز روز جمعه است، این را به شما فروختم، امروز هم روز جمعه است، ما هم هر دو میدونیم حال هم هست، نمیخواد یکی باشه در آینده، ولی اگر نه معلوم و تحقق است و استقبالی است، اون اجماعات میگیره اینجا، این مضر. حالا یه موقع مشکوک و تحقق است، دقت کن، و اصلا مصحح عقدم نیست، خب این که اصلا قدر متقن اون اجماعاته، نرخ شعباسیه، اینم مضر. ولی یه موقع است مشکوک الحصول هست ولی مصحح عقد، این چی؟ شیخ میفهمد اطلاقات کلمات اصحاب شامل این فرض هم میشود، ولی ما گفتیم عمده دلیل، دقت کنید، در اعتبار تنجیز و اضرار تعلیق اجماع است. از بررسی کلمات اصحاب از جمله عبارات شیخ طوسی ما دیگر زن به تحقق اجماع نداریم. این کلمه زن تو ذهنتون بازم باشه ها، میگه زن به تحقق اجماع ما نداریم، اینا بازم معید همون انستدادی بودن شیخه. میگه ما از این عبارت ها اگر زن برامون حاصل میشد که اجماعی هست، مثل اونجا که زیراب لزوم معاتاتو میزد، خیلی خوب بود. ولی عبارت هایی رو ما دیدیم، عبارتی را از شیخ طوسی میاره که میگه ظاهر این چیزی که ایشون نقل کرده به صورت حالا قیل، ظاهر عبارت شیخ طوسی اینه که خود ایشون به این قیل انگار رضایت داره، ولذا ما ظن به تحقق اجماع برامون در چنین فرضی که مصحح عقد حاصل نمیشه. حالا یه چند تا مثال شرط مصحح عقد، مثلا یه سری چیزا هست که آقا اصلا تملک شرعی نیست، یه سری چیزا هست تملک شرعیه، مثلا این الان یه ماده ایست دوران داره بین اینکه خل باشه یا مثلا خمر، حالا از جهات دیگه ما اشکال نکنیم، به این حالا باشه ممکنه یه قراری مصالحه میخوام بکنیم، تو مصالحه هم تعلیق ایراد داره دیگه، بگیم آقا این اگر سرکه باشد من این را به شما فروختم، این شرط مصحح عقد. یا مثلا فرض بفرمایید که یه کنیزیه، میگیم اگر این ام ولد نباشد من این را به شما فروختم، شرط این که یه چیزی رو از ملکت خارج بکنی، کنیزی رو از ملکت خارج بکنی، اینه که ام ولد نباشه، یا مثلا وقفی نباشه، بگی اگر این وقفی نباشد این را فروختم، این شرط مصحح عقده. یا یه چیزی باید باشه مثلا یکی از شرط دیگه مشتری بتونه تملکش کنه، مشتری بتونه تملک بکنه، مشتری کسی نباشه که شاره بگه آقا تو نمیتوانی مالکی. بنابر این نظر که عبد نمیتواند مالک چیزی بشود، حالا اختلافه، ولی محققین خیلیاشون قائلن که عبد میتونه مالک بشه. حالا به هر حال بنابر این که بگیم آقا عبد نمیتونه مالک بشه، مثلا میگیم آقا من این را به تو فروختم اگر تو حر باشی، اگر تو عبد نباشی، اینام بازم تعلیق به شرط مصحح عقده. یا عقد با او جایز بود، مثلا من این را به تو فروختم اگر بالغ باشی، تو اگه بالغ نباشی معامله درست نیست و هاکذا. پس این ماحصل فرمایش شیخ شد. بعد شیخ انصاری میفرماید که شاید کسی توهم کنه، دقت کن، شاید کسی توهم کنه که وجه اعتبار تنجیز اینه که آقا انشاء قابلیت تعلیق ندارد. اصلا تصور نمیشه شما بگی آقا من انشاء کردم و بگی معلق. این همون خلطیست که بعضیا کردن و خیال کردن این تعلیق در انشاء، بعدم گفتن تعلیق در انشاء که غیر متصور است. بابا اصلا بحثمون در تعلیق انشاء نیست که، بحث در تعلیق منشأه. شیخ میفهمد مراد از انشاء اگر مدلول کلامه، مدلول کلام که تعلیق بردار نیست، عام و فروغ کلام در مدلول نیست، بله ما اونو قبول، اون تعلیق بردار نیست، کلام در تعلیق منشأ که هم در عرف هم در شعر کثیرن آمده. تو شعر الان مثلا فرض کن شما وصیت میکنی، وصیت یعنی چی؟ وصیت توش تعلیق دیگه، دقت کنید، وصیت توش تعلیق دیگه. حالا بنابراین که یه ده وصیت رو عقد میگیرن، خب این تعلیقه در عقد. اگرم ایقا بگیریم میگیم این تعلیقه در ایقاه. عقد یعنی چی؟ معلق شده. من اگه گفتم آقا این زمین مال حسن، وصیت دارم میکنم، یعنی چی؟ یعنی اگر مردم این زمین مال حسن، نه الان که، پس منشأ من معلق شد بر موت من. خب این تو شرع هم نظیر داره، اینجور نیستش که نباشه که. خب پس این در حقیقت توهم جایی نداره که بگیم آقا وجه این که اصحاب گفتن تنجیز معتبره به خاطر اینکه انشاء قابلیت تعلیق نداره. نه آقا، ربطی به اون بحث نداره.
این انت وکیلی فی یوم الجمعه، این کجا معلوم که این همون تعلیق در انشاء نباشه؟ شاید این اجماع اصلا معقدش تغییر در تعلیق در انشاءه، نه تعلیق در منشأ.
آقا تعلیق در انشاء که اصلا گفتنی نیست که،
خلاف ظاهر،
خلاف ظاهرم هست. آخه خلاف ظاهرم هست، من همین الان واقعا دارم انشاء میکنم دیگه، کار لفظ که آدم نمیکنه که، اون میشه وعده. آقا من انشالله شما رو وکیل میکنم روز جمعه، خلاف ظاهره. ثانی اصلا ایست لغویه، من اصلا هیچ کاری پس نکردم، الان آقا دارم یه وعده میگم. انت وکیلی، دارم انشاء میکنم، دارم انشاء میکنم، ولی وکیل من کی؟ فی یوم الجمعه. این واقعا خلاف ظاهر نیست شما بگی این تعلیق در انشاء. یه آدمی الان بیاد به شما برگرده بگه آقا شما وکیل منی در روز جمعه، چیکار کنی؟ ملک منو بفروشی. شما میگی آقا این تعلیق در انشاء، یعنی خودش هم نمیدونه الان بالاخره منو وکیل کرد یا نکرد. این که نیست که، این حد داری چی عرض میکنه؟
عرض اینه که مثلا حد اقلش اینه که بگیم که این کلام، این معقد اجماع مجمله بین این که تعلیق در انشاء رو اصحاب گفتن ما قبول نداریم یا تعلیق در منشاء. خب قدر متعقنش اینه که بگیریم تعلیق در انشاء بگیم مثلا مجمله کلا.
قدر متعقن زمانی است که ما شک بکنیم. شما عبارات رو ببینید به هیچ وجه اصلا اینا نمیخوره با این که مثلا بگیم آقا این تعلیق در انشاءه. آقا تعلیق در انشاء که اصلا گفتنی نیست که، یه چیز واضحه اصلا، یه چیز واضح رو که کسی نمیاد بحث کنه که آقا یه آدمی وعده میده ما ایشالله این مال رو به شما میفروشیم، اصلا من کاری نکردم، من اصلا بیعی نکردم که بگم جزء شرایط صیغه عقد این است که آقا معلق نباشد منجز باشد. این گفتنی نیست که. عبارات هم حالا ببینید خودتون یه بار. خب صاحب جواهر مطلبی فرموده، ببینید، پس یه وجه این بود که علامه مثلا گفته بود جزم و امثال اینها، بعد هم ممکنه شما سوال کنید بگید خب خیلی جا جزم هم هست، عباراتی رو برده شفتی آقا از باب اینکه نوع موارد در تعلیق جزمی است اونا رو هم ملحق کردن. خب خودش قبول نداره ها اینا، چیز نمی میگه، عمده دلیل اجماع است، عمده دلیل اجماع، لذا خودش هم وقتی بررسی کرد صور رو بر اساس خط کشی اجماع رفت شد. حالا صاحب جواهر اومده یه استدلالی کرده برای اعتبار تنجیز. جالب استدلال ایشون. ایشون گفته آقا اوفو بالعقود ظهورش در چیه؟ ظهورش اینه که آقا وقتی میگه آقا وفا بکن به عقد، یعنی همین الان باید وفا کنی دیگه. این یعنی چی؟ یعنی اون اثره، اون مسببه که ناشی از این سبب است که سبب عقد است، این مسببه فعلحال مترتب شده که دارن به تو میگن اوفو. و الا اگر اون مسببه فعلحال مترتب نشده چه معنا دارن میگن اوفو؟ و این نشون دهنده اینه که آقا تعلیق در عقد درست نیست، چون در عقدی که معلقه نمیتونم بگن آقا اوفو معلقه دیگه، این اون مسبب فعلحال مترتب نمیشود و ظهور اوفو در ترتب مسبب فعلحال است. شیخ جوابهایی میده. اولا ایشون میگه آقا مگه ما فقط اوفو رو داریم تو روایات و ادله؟ احل الله البیع هم داریم، اناس مسلطون رو هم داریم. شما اوفو رو علم کردی برای ما، خواستی استدلال کنی، خب احل الله البیع که توش که اوفو نداره که، خدا بیع رو امضا کرده، بیع صحیح هست، خب اینم حاضر بیع. اناس مسلطون علا امواله، حالا اگر اطلاقش رو بپذیری، ما که فقط اوفو رو نداریم. حالا بقیهش بمانه برای جلسه آینده به حول قوه الهی. و صلی الله علی محمد و آله.
صدا
خلافت باشه، این التماس صدا داریم
همونو
التماس.